بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد شب زنده دار، تاریخ 16 دی ماه 96.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الطائر اللهم بدم أولادها. اللهم بكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء الكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، و تقر بها اعین ذریتها و ابلغهم عنا فی هذه الساعه افضل التحیه و السلام. بحث در ادله قول به وجوب احتیاط در شبهات حکمیه بود که قائلین به این قول بالکتاب و سنت و العقل استدلال کردند. بحث استدلال به کتاب پایان یافت الحمدلله، و تبینه که از آیات کریمه آیه ای که دلالت بر این مدعا بکند و اثبات کند وجوب احتیاط رو در شبهات حکمیه وجود ندار. و اما سنت، سنت به روایات عدیده ای استدلال شده برای اثبات وجوب احتیاط، که یکی از قائلین به این مطلب مرحوم صاحب وسائل قدس سره هست که در کتاب القضاء باب 12 ایشون اینطور بابی رو قرار دادن: باب و وجوب توقف و الاحتیاط فی القضاء و الفتوا و العمل فی کل مسئلت نظریت لم یعلم حکمها به نص منهم علیهم السلام. هر جا نصی از ائمه علیهم السلام نداریم و شبهه می شود شبهه حکمیه، در اونجا واجب است توقف و احتیاط، همونطور که در قضا و فتوا هم این چنینه. عبارت هم عبارتی که ایشون قرار دادن، عنوان بحث هم شبهات وجوبیه رو می گیره هم شبهات تحریمیه رو می گیرد. فی کل مسئلت نظریت لم یعلم حکمها، و حال این که حالا مشهور از اخباریون این هست که در شبهات وجوبی قائل به احتیاط نیستن، اما عبارت ایشون فعلا عامه و شامل هم شبهات وجوبیه و هم تحریمیه میشه. و ایشون در ذیل این باب 68 حدیث ذکر فرمودن. اصحاب رضوان الله علیهم این اخبار را تصنیف کردن به طوائفی. شیخ اعظم به 4 طائفه تقسیم فرموده، بعضی بزرگان به 6 طائفه تقسیم کردن مثل مرحوم امام قدس، بعضی به 8 طائفه تقسیم کردن، بعضی مثل مرحوم آقای آخوند به 2 طائفه تقسیم کردن، و بعضی فرمودن که بعد از شیخ متأخرون به 3 طائفه تقسیم کردن. مرحوم شهید سعد قدس سر رو به 11 طائفه تقسیم کردن، یعنی ابتداءً 8 طائفه رو ذکر میکنن و بعد میفرمان این 8 طائفه خیلی دلالتاش و اینا مهم نیست، 3 تا دیگه داریم که مهم مثل طائفه دیگر، اون 3 تا رو بعد ذکر میکنن که روی هم رفته اون 8 با اون 3 میشه 11 طائفه. این کار از جهت این که بسیاری از اخبار جا میمونه بعضی از اونها و ممکنه دلالت داشته و انسان رو به اطمینان نمیرسونه. فلزا ما بنابراین داریم که این روایات رو به همین ترتیبی که صاحب وسائل مطرح فرمودن به همین ترتیب بحث بکنیم. حالا 68 تاست، نترسیم البته از 68 تا چون خیلی هاش بحثای زیادی نداره، ولی مجموعاً وقتی 68 تا رو بحث کردیم روشن میشه که حالا باید چند طایفه بکنیم، چون در همین که کدام رو در کدام طایفه هم قرار بدیم اختلاف. مرحوم شیخ مثلا با اینکه 4 طایفه قرار داده است، بعضی بزرگان فرمودن که ایشون تشویش داره بعضی از طوایفی که نباید اینجا ذکر بشه اینجا ذکر فرموده و هاکذا، تقسیم بندی خیلی مانع و جامعی نمی شود فعلا قرار داد. بلزا بهترینه که ما همین روایات رو بخونیم. در جامع احادیث شیعه در مقدمه اونجا 70 خورده روایت ذکر شده، منتها وجه 70 خورده روایت اینه که ایشون عنوان عام قرار دادن، یعنی فقط فرمودن در شبهات حکمیه چه باید کرد. فلذا هم ادله براءت رو ذکر کردن، روایات براءت رو، و هم روایات احتیاط را. از این جهت شده 70 خورده. مرحوم صاحب وسائل فقط باب رو برای اونجایی که شبهه حکمیه هست و دیگه نصی نداریم در خصوص این مورد قرار داد. خب روایات احتیاط، روایات براءت رو دیگه شاید ایشون اینجا ذکر نکرده باشه. اینا شبهات حکمی است، ولی خب ممکنه حالا بعضی جاش ایشون روایات که برای شبه موضوعی هم هست ذکر کرده باشن، یا روایاتی رو ذکر کردن که بعد خواهد اومد که وجهش رو نمیفهمیم چرا ایشون اصلا در این باب ذکر فرموده. اولین روایت که روایتی است صحیح السند و معتبر و از جهت این که چندین سند داره شاید بتوان ادعای اطمینان یا جزم کرد به این که این روایت حتما از معصوم علیه السلام صادر شد. روایت اول، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه و عن محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان جمیعا، یعنی همون علی ابن پدر علی ابن ابراهیم که ابراهیم ابن هاشم باشه و محمد ابن اسماعیل و فضل ابن شازان، محمد ابن اسماعیل درست نبود، فضل ابن شازان جمیعاً عن ابن ابی عمیر و صفوان ابن یحیی جمیعاً عن عبدالرحمن ابن الحجاج، که این سندی که خوندیم غیر از محمد ابن اسماعیلش که محل کلامه که این محمد ابن اسماعیل کیه؟ محمد ابن اسماعیلی که از فضل ابن شازان نقل میکنه آیا محمد ابن اسماعیل ابن بزیع است؟ یا محمد ابن اسماعیل البرمکی است؟ یا محمد ابن اسماعیل نیشابوری البندقی است؟ سه احتمال وجود داره. البته علی تحقیق ایشون محمد ابن اسماعیل نیشابور بندقی است که در وساقت ایشون و دلیل بر وساقت ایشون کلام فراوانی است، ولی اینجا ما احتیاج به ورود در اون بحث نداریم به خاطر اینکه علی ابن ابراهیم ان ابی هم وجود داشت. بعد هم با سند دیگری داره، علی ابن ابراهیم ان محمد ابن عیسی ان یونس ان عبدالرحمن ابن الحجاج مثله، و باز رواه شیخ به اسنادهی ان علی ابن سندی ان صفوان مثله. پس سندهای متعدد داره، یک سندش قطعا بلا اشکال است. قال سألت ابا الحسن علیه السلام عبدالرحمن ابن الحجاج که من ثقات اصحابنا و اجلای اصحابنا و فقها اصحابناست، فرموده است که سألت ابا الحسن علیه السلام از موسی بن جعفر سلام الله علیه ما سوال کردم، ان رجلین اصابا سیدا و هما محرمان، دو نفری با همدیگه در حالی که محرم بودن صید کردن، الجزاء بینهما، خب یکی از محرمات احرام صیده و اگر کسی مرتکب شد باید کفاره بده. حالا سوالش اینه، اینا چون اشتراک در این صید داشتن، آیا این کفاره بینهما تقسیم میشه، نصفشو این بده نصفشو او بده، یا نه هر کدومشون باید یک کفاره تام و تمام بدن، تنصیف نمیشود؟ الجزاء بینهما او علا کل واحد منهما جزاء. جزاء قال لا بل علیهما ان یجزی کل واحد منهما السید. حضرت فرمود نه، اینجور نیستش که بینهما باشه، هر یکی از اونها باید کفاره‌ای برای اون سید بدهد. خب تا اینجا که حالا دلالتی نداره بر بحث ما، تا اینجا یک مسئله فقهیه مربوط به باب حج و محرمات احرام است. قلتو ان بعض اصحابنا سألنی عن ذلك فلم ادر ما علیه. این مسئله رو بعض اصحابنا من سوال کردن، من نمیدانستم چه چیزی بر اوست. معلوم میشه مسئله میپرسیدن، نمیگفتن چه روایتی در این باب داری، یعنی فتوا سوال میکردن. فلم ادر ما علیه. فقال اذا اصبتم مثل هذا، بعضی نسخ هم اذا اصبتم به مثل هذا، فلم تدرو فعلیکم بالاحتیاط حتی تسألو عن فتعلمو یا فتعلمو. خب این ذیل محل استشهاد هست. قبل از ورود در تقریب استدلال، یه توجهی باید به فقه الحدیث بکنیم تا اینکه مقدمه بشود برای تقریب استدلال. این فرمود اذا اصبتم مثل هذا، در این که مشار الیه هذا چیه، دو احتمال وجود داره، و در این که مراد از مثل چیه باز هم دو احتمال وجود داره حداقل. احتمال اول اینه که اذا اصبتم مثل هذا، این هذا برمیگرده به همون سؤال فقهی که بعض اصحاب کرده بود، یعنی اگه مثل این مسئله، این مسئله فقهی پیش آمد و ما حکمشو نمیدونیم با چه کار بکنیم، بالاخره سیدی انجام شده، حالا نمیدونیم چه کفاره‌ای باید بدیم، هر کدام مستقلا کفاره باید بدیم یا یک کفاره است و تنصیف میشه، اذا اصبتم مثل هذا برگرده به اون سؤال فقهی باب حج و کفاره سید، این احتمال اول که مشارون الی اون باشه. احتمال دوم این است که نه، مثل هازا مشارون الیه هازا همین سؤال فقهی باشه که از این شخص شده و این جوابشو نمیدونسته، اینم احتمال دوم. پس بنابراین مشارون الیه هازا میشه دوتا. اگه اولی باشه، حضرت ربود اگه مسئله فقهی اینچنینی براتون پیش آمد، فعلیکم بالاحتیاط، باید احتیاط بکنید، حتی تسألو عن فتعلم. اگر دومی هم بود، اگر سوال از شما کردن یه مسئله رو که نمیدانستید، فعلیکم بالاحتیاط. فعلیکم بالاحتیاط دو تا احتمال داره، یکی این که فعلیکم بالاحتیاط یعنی احتیاط کنید، جواب و پاسخی ندید، توقف بکنید تا برید سوال کنید، یاد بگیرید، بعد بیاید وقتی یاد گرفتید جواب بدید، به خصوص اگه فتعلمو بخونیم. حالا اینا چون قرائت و سماع از بین رفته ما نمیدونیم، حالا فتعلمو فرموده امام یا فتعلمو فرموده، برید سوال کنید، بعد وقتی که جوابو یاد گرفتید اون وقت تعلیم کنید یا بدانید تا اینکه بعد بتونید جواب بدید. پس یکی این است که احتیاط کنید در فتوا دادن، در پاسخ دادن، یا نه فعلیکم بالاحتیاط یعنی علیکم به احتیاط، به فتوای به احتیاط، در این جور مواردی که مسئله از شما سوال می شود و شما حکم واقعیشو نمیدانید، در مقام جواب پاسخ به احتیاط بدید، یعنی امر به احتیاط کنید مردم رو، که اینم اگر این باشه پس مجتهد هر جا به خدمت شما حضرت که مسئله رو ازش سوال کردن و نمیدونه چیه باید امر به احتیاط کنه. خب بله یکی مقصود اون مسئله حج باشه، نه حالا اونو بعد میگیم که مثل هازا یعنی چی. هازا یعنی اون سوال از عمل که ما در مواردی که یک مسئله فقهی برامون پیش میاد نمیدونیم باید چه کار بکنیم، اذا اصبتم که نمیدونید چه کار بکنید احتیاط. دو اینکه اگه نه مورد پرسش واقع شدید و جوابشو نمیدونید احتیاط کنید، این دو احتیاط. خب حالا این دومی که اگه مورد پرسش واقع شدید خودتون مبتلا بهتون نیست اون عمل، نه مورد پرسش واقع شدید، حالا بیاد فعلیکم بالاحتیاط یعنی چی؟ دو احتمال داره. فعلیکم بالاحتیاط در جواب دادن احتیاط کنید، همینجوری جواب ندید، همینجور پاسخ ندید تا برید تعلم بکنید بعد پاسخ بدید، یا نه فعلیکم الافتاء بالاحتیاط، فتوای به احتیاط اصلا بدید در این موارد. خب این مال مشاران الی هازا و معنای فعلیکم بالاحتیاط علی یک تقدیر. اما فاذا اصبتم مثل هازا، مراد از این مثل چیه؟ در مثل هازا هم حداقل دو احتمال وجود داره. مثل هازا اگر به اون اولی برگرده، هازا یعنی مثل این جزاء سید، اون عمل فقهی، اون مسئله فقهی، گم مثل هازا مراد از مثلیت در این باشه که مسئله که مجهول الحکم، وجه مثلیت اینه که مجهول الحکمه. حالا اینی که مورد سوال سائل واقع شده بود در اونجا شبهه وجوبیه بود، چون نمیدونم بر من چی واجبه، اینو نمیدونم، یک کفاره تام و تمام بر من واجبه یا نصف این کفاره بر من واجبه، نصف دیگه‌ش هم بر رفیقم واجبه. پس سوال از چی بود؟ از شبهه موضوعیه بود. اگر این مثل را بگیم مثل این در این که شبه وجوبیه است، این جهات هم درش دخالت داره، خب شبه تحریمیه رو نمیگیره مگر القای خصوصیت بکنیم و اینا. ولی اگر بگیم مثل هازا یعنی مثل این مسئله که حکمشو نمیدونستی، وجه مثلیت اینه که مسئلتون فقهیتون مجهولتون حکمها، اینه. اگه اینطور شد پس بنابراین یه احتمال. احتمال دیگر این است که نه، مثل هازا یعنی مثل این شبهه وجوبیه، اذا اصبتم مثل هازا، که شبهه وجوبیه حکمیه هست. اون وقت این که گفتیم حداقل برای اینه که این شبهه وجوبیهی که در اینجا وجود داره یه خصوصیتی داره، شبهه وجوبیه مطلق هم نیست، بلکه امرش دائر است. این شبهه وجوبیه الان تقدیری بین شبهه وجوبیه اقل و اکثر استقلالی، اقل و اکثر، و همچنین دائر است بین این که اقل و اکثر ارتباطی، یا به عبارت دیگر امرش دائر است بین شبهه وجوبیه ای که شک در تکلیفه یا شک در مکلفون به هست. خب مثل هازا که حالا بعد انشاءالله توضیحاتش در مقام بعد روشن میشه، این مثل هازا میخواد مثلیت رو در چی بگه؟ مثلیت رو در اصل این که مجهول الحکم است میخواد بگه، به نوع اشکار نداره، به خصوصیات اشکار نداره. اذا اصبتم مثل هازا یعنی اذا اصبتم به مثل این مسئله ای که یه شبهه حکمیه ای بود که حکمشو نمیدونستید مجهول بود، به مثل یه حکمشو نمیدونیم. هم شاه پس منع اینجوری معنا بکنیم، هم شامل شبهات وجوبیه میشه، هم تحریمیه میشه. اگه نه بگیم مثل هازا، نه ناظر به خصوصیات هم هست. خب ناظر به خصوصیات باشه دیگه شبهات تحریمیه رو نمیگیره، میشه شبهه وجوبیه. خود شبهه وجوبیه اینجا شبهه وجوبیه مطلق نیست، چون ما شبهات وجوبیه که داریم تارتن اینجوریه که شک میکنیم مثلا دعای در رویات را واجبه یا نه، مردد بین امری نیست، یک موضوع ویژه خاصی است، یه فعلیست، نمیدونیم واجبه یا واجب نیست. یه وقت اینجور، اینم این شبهه وجوبیه است که مورد سوال این چنین نیست که آیا ما اصلا کفاره بر ما هست یا نیست، محل شبهش نیست. میداند کفاره واجب است، خصوصیتشو نمیدونه چجوریه. حالا که خصوصیتشو نمیدونه، این دو تفسیر داره. خصوصیتشو نمیداند، اینو تفسیر کنیم به شک در اصل تکلیف، باز به این که اقل و اکثر ارتباطی بشود. یعنی به این شک که نمیدونم چجوری بر من واجبه، اینجا یه بدنه بر من واجبه، یه گوسفند مثلا باید بدم، یه شتر باید بدم، کلش یا بعضش، که اگر اینجوری باشه به این شکل میخواد سوال بکنه، این میشه شبهه وجوبیه دائره بین اقل و اکثر ارتباطی. مثل این که نمیدونم یه نماز با قنوت بر من واجبه یا نماز بی قنوت واجبه، نماز با سه تا تسلیم بر من واجبه یا نماز بر اون فقط تسلیم آخر بر من واجبه. نه، چون در شتر اگر خود شتر باشه، خود بدنه بر من واجب باشه، اینجوری نیستش، باید یک شتر کامل بده. حالا نمیدونم یک شتر کامل بر من واجبه یا این چنین نیست. خب اما اگر نه، مراد اینه که ممکنه اینجا سوال اینه که اگه در باب کفاره قیمت بر من واجبه، نه خود بدنه واجب باشه، نه خود بدنه واجب باشه، قیمت واجب باشه، این مثل فرمایش ایشون میشه که من میدانم اگر قیمت یک بدنه مثلا فرض کنید 10,000 تومنه، میدونم 5,000 تومنش میدونم بر عهده من هست، 5,000 تومن دیگه شو شک دارم که بر عهده رفیقمه یا اونم بر عهده خودم هستش، اون میشه اقل و اکثر استقلالی. نمیدون که اینا در باب دویون همینجوره، من شک دارم که بدهکار هستم به زید 10,000 تومن یا 5,000 تومن. اینجور نیست که 5,000 تومن به 10,000 تومن چی باشه؟ مرتبط باشه. اگه 5,000 تومن شو پرداختم به اندازه 5,000 تومن چی شده؟ دین ادا شده، 5,000 تومن دیگه باقی، مرتبط نیستش. اینجا هم نمیدونم چه جوریه. پس بنابراین این درست شبهه وجوبیه است، اما این شبهه وجوبیه به چه نحوه است؟ این مثل هازا اشاره دارد به اصل شبهه. وقتی شبهه داری و نمیدونی، این میشه است. یا نه، وقتی که مثل این باشه، یعنی شبهه وجوبیه این باشه، که حالا این شبهه وجوبیه که شد تارتن به نحوی ممکنه باشه که دائر بین اقل و اکثر ارتباطیه، و تارتن ممکنه جوری باشه که دائر بین اقل و اکثر استقلالیه و غیر ارتباطیه. آیا این مثل چجوریه؟ ببینید اینا فقه الحدیث دیگه، که مهمه اینا که در یک حدیث ما باید به این جوانب توجه داشته باشیم. خب اگه ندونی مردده دیگه، اونم مردده، حالا فقها مشخص میشه به ادله دیگه. این فقه الحدیث، حالا این فقه الحدیث که روشن شد، تقریب استدلال. برای استدلال دو تقریب وجود داره. تقریب اول اینه که استظهار کنیم که ضمیر هازا برمیگرده به همون مسئله اولا، یعنی همون فرع فقهیه راجب جزاء صید در حال احرام، به اون برمیگرده، به اون امر اول، به اون برمیگرده. خب اگه به اون برگرده و استظهار کنیم که این مثلیت هم مقصود چیه، خصوصیت های گفته شده نیست، از جهت اینکه مثل اوس ازا اصبتم مثل ذلك، یعنی مثل همین مسئله که حکمش الان نمیدونستی، هر وقت اصابه کردید به همچین مسئله‌ای که حکمش رو نمیدونستید به نحوش رو به حکم میگه، این فعلیکم بالاحتیاط. اگر این استظهار رو کردیم پس قهرن نتیجه چی میشه؟ نتیجه حق و اخباریون میشه که بگه هر وقت مسئله شو به حکمیه براتون پیش آمد نمیدونید حکمش چیه، فعلیکم بالاحتیاط. بنابراین اون وقت معارضه میکنه با ادله براءت، این میگه علیکم بالاحتیاط یعنی رفع نشده حکم، یعنی براءت نیست، بس میگه احتیاطه، با ادله احتیاط با ادله براءت معارضه خواهد کرد. این اگه ما اینا رو استثار کنیم که به او برمی کرده. ولی اگر استظهار، این قطع تقریب اول شد. تقریب ثانی اینه که نه، استظهار کنیم به این که به همین اخیر برمی کرده، یعنی به همین سوال که اذا اصبتم مثل هازا، اگر مبتلا شدید به مثل این که سوال کردن از شما از چیزی که جوابشو بلد نیستید، فعلیکم بالاحتیاط، استظهار کنیم معنی دوم فعلیکم بالاحتیاط، یعنی فعلیکم بالافتاء بالاحتیاط، نه علیکم بالاحتیاط که فتوا ندید حرف نزنید، نه فعلیکم بالافتاء بالاحتیاط، در این صورت باید فتوای به احتیاط بدید. خب باز اگر اینجور شد که ما در این صورتها باید فتوای به احتیاط بدیم، اینم دلالت میکنه بر چی؟ بر این که در شواهد حکمیه ای که پیش میاد ما باید فتوای به احتیاط بدیم، فقیه باید فتوای به احتیاط بده در شواهد حکمیه، فتوای به احتیاط بده. خب اگر براءت بود در واقع چه موجبی داشت که فتوای به احتیاط بده؟ پس دلالت التزامه، این که فتوای به احتیاط بدهید به دلالت التزامی دلالت میکند برای این که براءت خدای متعال جل نفرموده. ولی اگه براءت جل کرده بود و مردم وظیفه ای نداشتن، چرا فقیه باید فتوای به احتیاط بده؟ و اگر مردد شدیم بین تقریب سومی نمیشه که احتیاط ب... نه فتوای به احتیاط بده کیا؟ همین دیگه، شما به فقیه داریم که فتوای به احتیاط بده، پس این دلالت التزام داره که اونها برشون براءت نیست، خدا بر اون مردم که اومدن مسئله سوال کردن خدا بر اونا براءت جل نکرده. اگر خدای متعال بر اونا براءت جل کرده بود به فقیه الزام نمیکرد فتوای به احتیاط بده، به فقیه میگفت همون فتوای به براءت بده. بله. نه فعلا وظیفه فقیه رو داره میگه، میگه تو فتوای به احتیاط بده، این تو فتوای به احتیاط بده به دلالت الزام دلالت میکنه که پس برای اونا براءت جعل نشده، اونا هم باید احتیاط بکنن. خب تقریب سومی هم اینجا قهرن خود به خود آشکار شد که میشود تقریب سومی گفت، ما اون اینه که حالا اگر در فقه الحدیث این روایت ما جازم به اولی یا دومی نشد و امر روایت مردد شد که هازا یا برمیگرده به اون اولی به اون شکلی که گفتیم البته، یا به این ثانی برمیگرده به این شکلی که گفتیم، اگرم مردد بینهما شد باز فقیه، پس از این روایت چی استفاده میشه؟ استفاده میشه وجوب احتیاط، در این صورت هم باید احتیاط بکنن. این تقریب استدلال به این روایت که خب هم سند سند محکمی است و معاضد است به سندهای دیگر، یعنی یک سند تام قطعی داره و معاضد به سندهای دیگر هست و هم راوی مباشر است، عبدالرحمن ابن الحجاج هست که عبدالرحمن ابن الحجاج من فقها اصحاب نام من ثقات اصحاب نام من اجلاء الاصحاب هست. ولی آقا چی شد؟
بله.
مثل خیلی تأثیر داشت، مثل این در اون اول چون مثل هازا گفتیم اگر مثل هازا برگرده به چی؟ یعنی مثل این در این که شبهه ایست که حکمشو نمیدانی. وجه مثلیت این، اگه این شد پس همه شبهاتو میگیره دیگه. اذا اصبتم مثل هازا، نه که اذا اصبتم همین مسئله رو باید احتیاط کنید. خب اگه تنها اینجا باید احتیاط کنید نداره، یه مسئله که سید کذاست باید احتیاط بکن. درست؟ این دلالت میکرد که در یک مسئله ویژه و خاص اشاره احتیاط جلب کرده، نه در شب تمام شبهات وجوبیه یا تحریمیه. اما اگر گفتیم مثل هازا، داره میگه نمونه این، نه خود این فقط، نه نمونه این مسئله براتون پیش آمد. نمونه این در چه جهت نمونه اینه؟ در اینکه که مجهول الحکمه. بنابراین اگه اینجور معنای عبارت بشه، در نمونه این مسئله و منظور از نمونه بودن اینه که چیه؟ فقط مجهول الحکمه، نه خصوصیات دیگر حتی. خب اگه اینجوری معناش باشه، معناش میشه وقتی نمونه این مسئله براتون پیش اومد احتیاط کنید. نمونه این مسئله هم میشه شبهات حکمیه تحریمیه در غیر مسئله صید، هم میشه شبهات وجوبیه تحریمیه در غیر مسئله صید. هر جا شبهه حکمیه براتون پیش آمد شما باید احتیاط بکنید. این فلزا این مثل خیلی نقش داره اینجا در اینکه این مثل ما چجور معنا بکنیم. اگر این مثل را بگیم منظور از مثل یعنی شبیه همین مسئله فقهی که اینجا براتون سوال پیش آمد، شبیه این در چی؟ در چه خصوصیتی شبیه این باشه؟ در اینکه لا تدرون حکمه او و شبهه حکمیه هست برای شما، هر وقت این براتون پیش اومد فعلیکم بالاحتیاط. بلاغا؟ خب بله، بعد از فصل که دیگه روشن شده دیگه اونجا احتیاط معنا نداره. حالا تو ببینیم این یه سوالی است. مسلم داره بر احتیاطه، البته در قبل الفحص ولی قبل از سوال کردن، بعد از سوال که مسئله روشن میشه، قبل از سوال کردن بله باید احتیاط کرد. حالا اون اخباری به این استدلال کرده، ببینیم که آیا استدلالش تمام است یا تمام نیست. صلی الله علیه.